رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد.
و چون همیشه با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
با عرضی جمعه با صفا، برنامه بامدادی دویم ایل را از پیشورده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قانون تحریم‌های نو و شدیدتر ضد ایران را در پیوند با برنامه هسته‌ای تهران به امضا رساند. در رسم امضای این سند در کاخ سفید اوباما گفت تدابیر نو ظرفیت‌های ایران بر تأمین مالی برنامه‌اش را سست می‌کند.
With these sanctions, along with others, we are striking at the
heart. با این تحریم ها یک جو با دیگران ما به مغز توانایی های حکومت ایران در تأمین مالی برنامه هسته‌ایش ضربه می زنیم. ما به حکومت ایران نشان می دهیم که اعمال آن پیامدهای دارد و اگر آن پای فشاری می کند، فشار تا رفت بیشتر و محاصره تنگتر خواهد شد.
هر دو پلت پارلمان ایالات متحده طرح مذکور را هفته گذشته به تصویب رسانده بودند. این طرح به دنبال بسته چهارم تحریم های شورای امنیت ضد ایران به وجود آمده است.
بنا به خبرها از پاکستان، در نتیجه ترکش در یک خانقاه صوفیان در لاهور 35 نفر کشته و زیاده از 100 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی به عمل آمد که هزاران نفر به زیارت مزار صوفی داتا دربار آمده بودند. لاهور پایتخت فرهنگی پاکستان اخیراً به صحنه انفجارهای پیاپی تبدیل یافته است.
نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در یک حمله به ناحیه باغران ولایت هلمند شمار بزرگی از طالبان را کشته، رهبر منطقه‌ای آنها را بازداشت کردند. در گریه ها زمانی سر شد که نیروهای بین المللی باششگاه ستیزجویان را به محاصره گرفتند. سرور طالب ها در حال اسیر افتاد که زخمی شده بود. بنا به یک خبر دیگر، منزل مهندسان و کارگران از کره جنوبی در ولایت پروان هدف موشکباران قرار گرفت که تلفات جانی نداشت.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت وی آماده است در عوض رهایی سرباز اسرائیلی جلاد شلیت از اسارت گروه تندرو حماس 1000 محبوس فلسطینی را آزاد کند. در یک پیام تلویزیونی نتانیاهو دو شرط این تبادله را اعلان کرد و گفت نخست تروریست های اشدی آزاد نخواهند شد و دوم برخی از محبوسان سابق حق بازگشت به کرانه باختری را نخواهند داشت، بلکه باید به غزه فرستاده شوند. جنبش حماس که غزه را تحت نظارت دارد قبلا نیز هر دو شرط نتانیاهو را رد کرده بود.
وزارت امور خارجه فرانسه میگوید پیام حکومت ایران که تحریم های نوی سازمان ملل به برنامه هسته‌ایش تاثیر نخواهد داشت بیانگر آن است که تهران به راه غلطی می رود. این اظهارات پاره زمان صدا داد که وزیر امور بیرونی ایران منوچهر متکی در شورای امنیت سازمان ملل گفت تحریم های اخیر به برنامه هسته‌ای ایران اثر نخواهد کرد. ماه گذشته شورای امنیت بسته چهارم و شدیدتری تحریم ها را جاری کرد که بر پایه آنها بسیاری از کشورها تحریم های خود را اعلان کردند.
وزیر ذخیره های آب عراق عبدلطیف رشید گفت کشورش به طرح ترکیه در بنیاد نیروگاه الیسو در رودخانه دجله مخالف است، زیرا این بند به کاهش مجری آب به عراق سبب می شود. رشید در این باره از منبر همایش وزیران لیگ کشورهای عرب در قاهره صحبت کرد. ترکیه می خواهد با بنیاد آب انبار الیسو در 300 هزار کیلومتر مربع در نزدیکی مرز عراق به تولید نیروی برق شروع کند. رشید گفت این طرح نه تنها مجرای آب را کاهش می‌دهد، بلکه به زندگی عراقی ها در مسیر رودخانه تأثیر منفی خواهد داشت.
ترکیه و اسرائیل در گفت‌وشنیدهای مخفی خواستار ترمیم روابط شده اند. برای این وزیران دو طرف به طور پنهانی در بروسل ملاقات کردند. به گفته نماینده وزارت امور خارجه ترکیه در این دیدار از نو شرط‌های ترکیه به میان گذاشته شد. بنابر آنها پیش از همه اسرائیل باید برای حمله نیروهایش به کشتی‌های حامل یاری بشر دوستانه برای غزه و هلاکت نو فعالی حقوق بشری ترکیه عذرخواهی کند و به تحقیق بین المللی واقعه رضایت دهد. این نخستین ملاقات سطحی بلند طرف ها بعد از حمله به کشتی های ترکیه در 31 می بود.
اوزبکستان با تاکید به قرض زیاده از 1.5 میلیون دلار انتقال گاز به تاجیکستان را 35% کاهش داد. شرکت دولتی تاجیک ترانسگاز اقرار کرده است که تاجیکستان از اوزبکستان برای گاز 1.6 میلیون دلار قرض دارد و 1 میلیون آن را کارخانه ظرفای شیشه لال به بار آورده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برگزیده آخرین خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید. اگر می خواهید از این و دیگر رویدادهای مهم با وسیله متن و تصویر و صدا و ویدیو شناس شوید، پس جای شما سامانه اینترنتی ماست. آزادی www.azadi.tg/www.azadi.org. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح روز جمعه 2 ایول سال 2010 میلادی. و حالا از مجری برنامه در دوشنبه فرهاد میلاد بشنویم که امروز آب و هوا در وطن ما چگونه است و چگونه خواهد بود.
بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هوا برای امروز آفتابی در نظر داشته شده است، اما احتمال تغییریابی آن و باریدن باران کوتاه مدت در برخی از مناطق کشور وجود خواهد داشت. در دوشنبه هوا تا 32 درجه، در ولایت ختلان 34، در ولایت سوخ 36، در ولایت بدخشان 25 درجه گرم و در ناحیه های توبه مرکز تا 34 درجه گرم می شود. حالا که هوای دوشنبه را می بینم، صاف و ابر است. حرارت هوا حالا 28 درجه می باشد و فکر می کنم امروز در روز جمعه یک هوای خوب در پیش داریم.
تشکر از فرهاد. در برنامه های گذشته از شنوندگان ارجمند دعوت کرده بودیم که در دوام برنامه به استودیوهای ما زنگ زنند و نظر و پیشنهاد خود را بیان دارند.
بله، و خبر داده بودیم که تلفن ما در استودیو دوشنبه 2246191 است. تکرار میکنم 2246191. امروز هم تا ساعت 9 سحر شما میتوانید به ما زنگ زنید و مستقیم در برنامه ما صحبت کنید.
و شماره تلفن در استودیو آزادی در شهر پراگ 4202216113. باز یک بار دیگر 4202216113.
البته همچنین می توانید با پست الکترونی یا ایمیل نیز با ما در تماس شوید. برای این باید کلمه تاجیک را نوشت. تاجیک با حروف لاتینی، سپس سنجابگ rfi@rl.org. اینچنین شما می توانید با تلفن 420-725-037-943 با ما SMS فرستید. تکرار میکنم 420-725-037-943 شماره برای اسمس های شما.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
انتظار زنگ و نامه های شما خواهیم بود، اما حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی برنامه دعوت میکنیم.
افتخار ظاهری پیشه آموزگاری، چرا نزدیک به 400 معلم در ختلان ترک مکتب کردند؟
مردکاران امریکا، تلاش اوباما به اصلاح قانون مهاجرت ایالات متحده.
تاجیکستان بهشت است و حکومتش بهترین، نظر خوانندگان تورنمای آزادی به حوادث روز. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 2 ایول سال 2010 هم مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در رسم افتتاح شعبه تاجیکستانی دانشگاه مسکو روز پنجشنبه متخصصان را ثروت اساسی کشورش نامید و گفت در حالی که ذخیره های بزرگ طبیعی تاجیکستان هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفتند، کشور به متخصصان ساحه های گوناگون احتیاج کلان دارد.
بله، و نیز افزود شبهه نیست که در دوشنبه کشوده شدن فیلیال این دانشگاه معتبر و بالا برداشتن سطح تیاری کادرهای امروزه همه جانبه مساعدت میکند.
این اظهارات در حال صدا میدهد که نزدیک به 400 آموزگار در ولایت ختلان بنابر مشکلات اجتماعی ترک مکتب کرده اند و هم در حالی که وزارت معارف کشور گفته است مشکل کمبود معلمان را در مکتب های کشور حل کرده است.
آموزگاران شاید نمایندگان رشته نادر باشند که کاملا به تراهم تقسیم کنندگان بودجه دولتی تکیه میکنند و از سوی هم پرورش کادرهای آینده کشور در قدم اول به آنها سخت وابسته است. ولی خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده میگوید نرسیدن عادی ترین شرایط زندگی نزدیک به 400 نفر آنها را مجبور کرد یا دست به صاحب کاری زنند و یا راه مردکاری در روسیه را پیش گیرند.
نزدیک به 400 آموزگار جوان بنابر حق‌مزد ناچیز و نداشتن منزل زیست در نزدیکی های محل کارشان از مؤسسه های تعلیمی ولایت ختلان رفتند. با نظر داشتن نارسایی شدید آموزگاران به خصوص در مکاتب همگانی روستاهای دوردست ختلان، مقامات حکومت و وزارت معارف تاجیکستان تصمیم گرفته بودند آموزگاران جوانی را که برای کار در چنین تعلیمگاه ها روانه می شوند با منزل زیست یا حداقل قطعه زمین تامین نمایند. از بس که معاش آموزگاری خیلی کمتر از حجم سبچه استعمالی مردم است، اختصاص دادن قطعه زمین یا منزل زیست برای آموزگاران یگانه روی هوسمند کنی آنها برای کار در مکتب ها می باشد. و اما به اطلاع رئیست معارفی ولایت ختلان تا این زمان تنها حدود 30 آموزگار با قطعه زمین برای ساختمان منزل تامین شدند، در حالی که شمار نیازمندان به بیش از 1,500 نفر می رسد. نزوکت جمعیوه آموزگار جوان از ناحیه باختر می گوید وی که با دوست پسری نیز آموزگارش تازه آیله برپا کرده است به منزل زیست بسیار احتیاج دارد، اما با معاش ناچیز معلمی خریدن خانه را آیله جوان بیرون از حد امکانات خود می داند.
چندین بار با شعبه معارف ناحیه خودمون عرضه نشتیم تا حال از این خبری هم نشنیدیم. تو هیچ کس از معلم های ما به منزل زیست تامین نشدند. با همراه فرزندانشون در همین مکتب های ما زندگی میکنند.
و اما عبدالامین اسماعیلوف رئیس ناحیه باختر میگوید در واقع شماره عریضه و درخواست های رسیده از آموزگاران برای قطعه زمین یا منزل زیست بسیار است، اما از بس که بخش اعظمی زمین ها آبی و کارم هستند آن تنها به خاطر رشد کشاورزی و استحصالات استفاده می شود. و افزود برای اختصاص زمین های بیکار خوابیده به آموزگاران جوان باید از مقامات بالایی حکومت اجازه دریافت کرده شود. میرزاخان منگلی قولوف کارمند مسئول کمیته زمین سازی ولایت ختلان اما در این ارتباط میگوید حکومت تاجیکستان سال 2006 در مورد اختصاص دادن قطعه های زمین برای آموزگاران قرار صادر نموده بود، اما به گفته جناب منگلی قولوف جهت اجرای این امر باید از زمین های غیر کارم استفاده شود و خود آموزگاران انتظار ننشسته برای حق خود به زمین تلاش کنند.
اگر معارف همین قرار حکومت جمهور را دسترس کنند مکتوب خط ببروی اول رئیس نوعیده یا شهرده که من قرار حکومت جمهور هست این همو معلم و مرمی که آدم همین محتاج زمین های نزدگی خوش کنند، اگر رفت کنند رئیس ولایت رفت کنند ببروی حکومت جمهور.
در همین حال در رئیست معارف ولایت ختلان میگویند یکی از واسطه‌های اصلی و سان جلب شدن آموزگاران جوان به کار در مکتب‌ها تأمین آنها با منزل زیست میباشد و با این راه وضع اجتماعی و صفت کارشان نیز بهتر خواهد شد. نورعلی عزیزوف معاون سرداری رئیست معارف ختلان میگوید در واقع شمار قابل ملاحظه آموزگاران منطقه به منزل زیست نیاز دارند و یک سببی از کار در مکتب‌ها پرهیز کردن یا دست کشیدن آنها همین نیازمندی‌شان میباشد. اما
مشکلاتی که مثلا مردم تاجیک است اینه که نرسیدن آموزگار در مکتب باید هر یک جوانی رو در به شرایط امروز نگاه کرده این معاش آموزگار کم باشد، ولی باید درک نمود که امروز فرزند آنها برادر آنها خواهر آنها امروز از هوا دور میمونند و یک حس مسئولیت بلند در کار است که آموزگار جوان به کار بیاید. یک حس بلند ملی باید باشد به آموزگار، این مسئله باید حل یابد.
با این همه بسیاری از آموزگاران جوان پس از ناامید شدن به دریافت منزل یا قطعه زمین از سوی دولت از کار در مکتب ها دست کشیده یا به صاحب کاری دست می زنند یا به مهاجرت کاری می روند. ناصر جانی مامورزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
ترک کسب معلمی کردن نزدیک به 400 آموزگار در ولایت ختلانی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
و حالا شنوندی محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در یک پیام مهمش به اصلاح نظام مهاجرت کشورش دعوت کرد و گفت این نظام شکسته است، اما اصلاحات آن در گرو رقابت های سیاسی و برخورد منافع افتاده است. به گفته اوباما، مرزهای آمریکا طی سالها رخنه ها داشتند و در نتیجه حالا در این کشور 11 میلیون مهاجر بی سند به سر میبرند. و افزود مشکل تنها با بنیاد دیوارها و جایگزین کردن مرزبانان حل نمی شود.
باید گفت در واقع این مشکل از سالهای پیش باقی مانده است و اگر دریا داشته باشد، پرزیدنت بوش نیز تلاش داشت آن را به گونه حل کند. از بس که حکومت فدرال در این رشته از خود حرکت نشان نمی دهد، چند پیش حکومت ایالت آریزونا زندگی غیر قانونی در قلمرو خود را با جنایت برابر کرد و با این سببگار تظاهرات دوامدار هم مخالفان و هم طرفداران مهاجرت شد. این هم در حالی که آمریکا اعتراف میکند که کشور مهاجران است و با زحمت مهاجران به این پیشرفت رسیده است. حالا از خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی شنویم که اوباما چی راهی حل را پیشنهاد میکند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن سخنرانیش در بخش خدمات بین المللی دانشگاه آمریکای واشنگتن به اصلاحات در سیاست مهاجرتی ایالات متحده دعوت کرد. اصلاحات قانون های مهاجرتی از اولویت های سیاست اوباما می باشد و همزمان از کشورهای هممرز آمریکا خواسته است برای پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی و جنایت های مربوط به قاچاق مواد مخدر تلاش بیشتر کنند. وای بویژه گفت:
The system is broken and everybody knows it. Unfortunately, reform has been held hostage to political posturing and
نظام تخریب شده است و همه این را می دانند. متاسفانه اصلاحات گرفتگان روش های سیاسی و اختلاف منفیت های مخصوص شده است. احساسات فراگیر در واشنگتن که چنین موضوع مهم و حساس را خلل‌دار می شود یک سیاست بد است. اوباما افزود که مرز امریکا در طول 10 سالها دارای سوراخ ها بود و در عین زمان در قلمرو کشور تقریبا 11 میلیون مهاجران غیر قانونی به سر می برند. پرزیدنت آمریکا گفت که مشکل را نمی‌شود تنها با بنیاد دیوار و مرزبانان حل کرد. با قیدای وی، حکومت عهده‌دار است که به خطری مرز را تأمین کند و کارخانه‌ها در نوبت خود برای دیده و دانسته استخدام مهاجران غیرقانونی باید جواب دهند. اوباما افزود که کشور به معیار یگانه نیازمند است و اما بدون همکاری نمایندگان حزب دموکراتی و حزب جمهوری‌خواه در کنگرس جاری شوی چنین معیارها غیر امکان است. با قریبی ایالت آریزونا قانون نو را جاری کرده است که طبق آن استقامت در قلمرو این ایالت بدون حجت های مهاجرتی قانونی جنایت محسوب خواهد شد. اوباما گفت که سوال مبرم روز این است که آیا ملت آمریکا برای قبول قانون نو و تصویب آن در کنگرس جسارت ضروری را دارد؟ وی افزود اکثریت آمریکایی ها به عفو عام مهاجران غیر قانونی با شبهه می نگرند، اما همزمان آنها باور ندارند که می شود 11 میلیون مهاجران غیر قانونی را از مرز بیرون کرد. اوباما به آن نکته تاکید نمود که مهاجران غیر قانونی فرزند دارند و این جوانان تنها بعد از نوشتن عریضه به کالج دانشگاه ها از مقام غیر قانونی خود آگاه شدند. علاوه بر این، در طول چندین نسل ها مهاجران غیر قانونی نیروی اساسی بخش کشاورزی آمریکا را تشکیل می دادند. برای حل این مشکل، گفت اوباما، پیش از همه باید برخورد مشترک با در نظر داشت انعنه‌های تاریخی و ارزش‌های ملت آمریکا تهیه شود. با وجود این، رهبر آمریکا نگفت که کنگرس در مورد قانون نو کی باید تصمیم بگیرد و اکثر تحلیلگران بر اینند که احتمالاً تلاش بررسی این موضوع در کنگرس قبل از انتخابات میان دوره پارلمانی آمریکا در ماه نوامبر صورت خواهد گرفت. قانون بحث برانگیز مهاجرتی آریزونا علاقه انتقادهای همسایه‌های آمریکا و به ویژه مکزیکا را به بار آورده است. اوباما این قانون را اشتباه خوانده از وزارت عدلیه طلب کرد تا که قانونیت آن را بررسی نماید. این در حالی است که بعضی ایالت‌های دیگر قبول قانون‌های همسان را آموخته ایستادند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
آمادگی ایالات متحده به حل مسئله 11 میلیون مهاجر غیر قانونی این کشور.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک فوتسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
عکس، ویدیو، صدا و متن خود را می توانید به واسطه صفحه ویژه خبرنگار مردمی به ما فرستید و به توجه ده ها هزار نفر پیشکش نمایید.
بله، و همچنین می توانید در حاشیه هر یکی از مطالب سامانه اینترنتی ما فکر و اندیشه خود را نویسید، آنگونه که ده ها نفر امروز مناسبت خیش را به چندین مقاله و گزارش بیان داشتند. برخی از این نظرها را از زبان مسئول تورنمای آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان می شنویم.
خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی امروز به موضوعهای مختلف توجه ظاهر کردند و فکر و اندیشه های خود را ابراز نمودند. یکی از این موضوعها اظهارات عبدالله نظرف، سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان، درباره تاثیر حوادث قرغیزستان به تاجیکستان است. خواننده با نام سفر در این موضوع گفته است اظهارات این مقام تاجیکستان کمی دیرتر ارائه شد، اگر سری وقت نشر میشد اهمیت بیشتر می داشت. نفر دیگری میگوید تاجیکستان دائما در جنگ اطلاعاتی کوتاهی دارد. یک خواننده بدون بردن نامش گفته است مقامات درباره وضع کشور چنان حرف میزنند که گمان میکنی تاجیکستان بهشت است و حکومتش بهترین. موضوع دیگری سربست سفر رهبر خدمات نظارت بر مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف به تاجیکستان است. یک خواننده با امضای مستعار سرحدبان در واکنش به این موضوع گفته است به هیچ وجه نباید اجازه داد که روسها با بهانه مبارزه با مواد مخدر دوباره به مرز تاجیکستان برگردند. سمک چون این نظر پیش آورده است که مرزبان چه از روسیه باشد و چه از تاجیکستان یگان فرقی ندارد. مواد مخدر چطوری که وارد میشد همان گونه ادامه میکند. امروز همچنین یک مطلب درباره خاموشی وکیلان پارلمان تاجیکستان مورد بحث و واکنش ها بود. فرخ در بازگاه این مطلب پرسیده است که این وکیلان پارلمان مگر یگان گناهی عظیم دارند که از صحبت با خبرنگاران می ترسند. انوش فکر دارد که اکثر وکیلان از ترس کمسوادی با خبرنگاران گفتگو نمی کنند. شادی میگوید وکیلان پارلمان اکثرا نمایندگان دوران شوروی اند و هرگز با خبرنگاران صحبت نخواهند کرد، چون که تا حال ترس قانونهای شوروی از یاد این مویسفیدان نرفته است. خواننده دیگری نوشته است که امروز در تاجیکستان گپ حق را روی راست گفتن معنای جبر بر جان خود را دارد. بحث و بررسی ها در تارنمای آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اینجا یک بخش از برنامه ما پسی سر شد و در دوام آن گزارش داشتیم از روزگار سنگین آموزگاران ولایت خدلان که نزدیک به 400 نفر آنها ترک مکتب کردند و هم تلاش های آمریکا برای به افاق آوردن مهاجرت در کشور، و برنامه را با یک پارچه موسیقی ادامه می دهیم.
عاشق شده آسون شده، دل برات پفت تو فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی. چت میکنم ای میگل و میخندم، یه ریز برای هم خالی میبندم. عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه. هیچ کسی هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره. قرن جون روزگاره قیس یک ناغبار اونی که اصلا نمیخوابید شبا فقط به فکر لیلی خودش بود دیبونه بازی تنها موردش بود دیبونه بازی تنها موردش بود عشق یک چیزی مثل کشک و دوغه تموم زندگی پر از دروغه
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این صبحی با فیضی روزی جمعه
صبح نازنین را به شما مبارک باد میگویم و حالا با هم میبینیم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است بینگریم به سرخط این مطالب
هروئین و خشونت دعوت بازگردان مرزبانان روس به سرحد تاجیکستان و افغانستان
باز شمار سهمیه های راغان پیام حکومت تاجیکستان و اودیت شرکت سهامی نیروگاه برق آبی
با کرزه پول نمیدهیم قرار کنگرسمن های آمریکا در مورد امداد مالی و افغانستان
روسیه میخواهد مرزبانانش دوباره به سرحد بین تاجیکستان و افغانستان برگردند. ویکتور ایوانوف رهبر خدمات فدرالی نظارت بر مواد مخدر روسیه بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت این مسئله هرچند رسما موضوع گفتگوی طرفان است اما در مرکز توجه قرار دارد.
در ضمن ایوانوف خود مؤلف این پیشنهاد است و ماه گذشته در یک همایش نهادهای دولتی روسیه که در آن مسئله مبارزه با مواد مخدر بررسی می‌شد گفت یگانه راه پیشگیری از قاچاق این مواد به روسیه دوباره زیر نظارت گرفتن مرزهای جنوبی تاجیکستان است و ضمن این سخنان ایوانوف به دنبال نطق مشهور ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه صدا داد که گفته بود تاجیکستان و قرغیزستان به یک ولایت روسیه تبدیل داده شوند
بله ایوانوف این رو هم گفت که برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در شهر اوش قرغیزستان یک پایگاه خدمات او تأسیس داده شود خب حالا در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان ببینیم در نشست و خیز های دوشنبهگی جناب ایوانوف باز چی سخنان صدا دادند
ژنرال ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه از همکاری با مقامات امنیتی انتظامی و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار خوشنودی کرد و اما با تقویت مرز تاجیکستان تاکید کرد این در حالی است که اخیراً ژنرال ایوانوف در مسکو در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که برگشتن نیروهای مرزبان روسیه به مرز افغانستان و تاجیکستان به نفع امنیتی منطقه خواهد بود ژنرال ایوانوف در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این مسئله تا چه اندازه در گفتگوها مطرح است گفت
من گفته نمیتوانم که در این زمینه گفتگوها ادامه دارد ولی مسلم است که این مسئله در مرکز توجه قرار دارد حل این مسئله به اراده رهبران هر دو کشور بستگی دارد
موضوع امکان دوباره برگشتن مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان را در گفتگو با سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در میان گذاشتم جناب سفروف در این باره چنین اظهاری نظر کرد
احتیاج نداریم ولی تشویشی طرف روسیه را هم میفهمیم و همچنین منفیت های طرف روسیه را هم میفهمیم چون که روسیه هم تشویش دارد و هم منفیت تشویش با منفیت در این حالت به هم آمده چون که اگر گوییم که فرض کردیم با آمدن مثلا یکان قوه های بگانه بردن نارکوتیک به روسیه کم می شود این گپ اساس واقعی نخواهد داشت این حادثه ها پیشتر بودند و برای همین ما نمی توانیم که در اینجا خوشبین باشیم
پس این سوال مطرح است که نگرانی روسیه در چیست؟ از جلوگیری قاچاق مواد مخدر و یا از بی‌ثباتی ها در افغانستان و خطر طالبان به منطقه ژنرال ایوانوف در جمع خبرنگاران به هر دوی این دلیل تاکید کرد و گفت که افزایش قاچاق مواد مخدر می تواند به منفعت نیروهای تندرو و تروریستی در این منطقه واقع شود ولی به اعتقاد سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در بازگشت نیروهای مرزبان روسیه به تاجیکستان بیشتر منفعت روسیه مطرح است ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه
احتمال بازگشت مرزبانان روسیه به سرحد بین تاجیکستان و افغانستان از نگاهی کارشناسان و اما آیا در واقع چنین بازگشت چه پیامده داشته میتواند و هدف اصلی روسیه چیست؟ عبدالله حبیبوف تحلیلگر مسائل امنیتی در تاجیکستان و رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی خورشید همدم گفت مسکو از قاچاق مواد مخدر جدا نگران است.
فرانسوی مواد مخدر در دولت‌های دور نزدیک این بیماری عمومی است، فاجعه عمومی است. روسیه از این چیز نگران است و دکترهای روسیه زحمت میکشند توی با کشور اونها کمتر وارد شود. شما میدونید که از تمام گوشه و کنار دولت‌های گرد اطراف همه مواد مخدر به روسیه انتقال میگردد و تعداد زیادی شهروندان روسیه به این کسل گرفتار شدند. برای همین فکر میکنم که روسیه هم منفیت دار است و هم کوشش کرده ایستاده است که در حقیقت به گپ نیو به عمل باید دولت های دیگر هم در این کار سر و کار داشته باشند.
نظر شما چی است که آیا امروز واقعا ضرورت پیش آمده است که باز مرزبانان روس دوباره پس بگردن به مرزهای تاجیکستان با افغانستان؟
در حقیقت نتیجه مبارزه ارگان های مخصوصی ما نشان میدهد که در حقیقت خیلی زیاد است تعداد آدمانی که به این کار مشغول هستند و سرحدبانان تاجیکستان در مدت 3-4 سالی که سرحد به عهده خود گرفتند پیش روی این را گرفتن نمیتوانند. همین باید ما شاد روشن گوییم. در سالهای پیش سرحد عمومی دولت های مشترک المنافع اعلان کرده بودیم و امروز هم در حقیقت همین خیلی است، برای که هم قاچاق مواد مخدر هم گروه تروریست ها به سرحد تاجیکستان میگذرند به دولت های آسیای مرکزی، به روسیه، به دیگر دولت ها. برای همین فکر میکنم که اگر این مسئله یک گفت و شنید شود و به یک خلاصه بیان، این طور به منفعت تاجیکستان میشود. امروز هم من بوده باشی امریکا در افغانستان تعداد استحصال مواد مخدر را کم نکرد بلی زیاد کرد.
برخی از تحلیلگران همین اظهار نظرهای مقامات روسیه را به ویژه اظهار نظر ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی مبارزه با قاچاق مواد مخدر را یک نوع تلاش های برای تقویت حضور نظامی یا حضور روسیه در تاجیکستان می دانند.
در تاجیکستان قوای نظامی روسیه حضور دارد در حیث دیویزه 201، لیکن اون چی که ایوانوف اظهار کرده است این تکلیف ایوانوف است، همچون یک سردار یک بخش دولت روسیه پای تکلیف پیشنهاد کرده است و فکر میکنند که تکلیف باید تحلیل کرده شود، آموخته شود و طرف تاجیکستان چی برای ویا پیشنهاد میکند. یگان تکلیف دیگری که ما داشته باشیم ما پیشنهاد کنیم.
اما جناب حبیبوف، این در حالی است که مناسبات تاجیکستان و روسیه در این اواخر به سردی گرایده است.
فکر میکنند که مناسبات های تاجیکستان همچون دولت و روسیه خوب هستند. خیلی کمبودی ها بین دولت ها میشوند، نافهمی ها میشوند، لیکن با سرور از در دولت و اونا واخورده این مسئله حل میکنند. برای همین فکر میکنند که مناسبات های ما با روسیه مناسبات های کاری هستند و البته روسیه دستگیری میکنند در این مسئله. روسیه از ما رو نگردانده است، گرچندی که در تمام رسانه ها روسیه را گناهکار میکنند در این یا آن مسئله، لیکن روسیه با قریب 1.5 میلیون مردم تاجیکستان کار میکند، پول میکند، شرایط مهیا میکند که اونجا کار کنند. عموما تمام بخش های تاجیکستان باید با بخش های روسیه کار کنند، همه وقت کار کنند.
گفتگوی بود با عبدالله حبیبوف تحلیلگر مسئله های امنیتی و رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه درباره احتمال بازگشت مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. تاجیکستان با اعلام تندری و مزایده برای انتخاب شرکت اودیتی خواستار بررسی فعالیت های مالی جمعیت سهامی نوبی روغون در دو سال اخیر شده است. وزارت مالیه این اقدام را با تامین شفافیت استفاده مبلغ های بودجه و از این طریق جلب سرمایه خارجی برای ساختمان نیروگاه روغون مربوط کرده است.
کارشناسان از این اقدام استقبال کردند، اما میگویند اودیت جمعیت سهامی نیروگاه برقیابی روغون در کنار جنبه اقتصادی انگیزه سیاسی نیز دارد. چرا؟ توجه کنید به گزارش همکارم در شهر دوشنبه مرزا نبی خالق زاد.
شرکت نیروگاه راغون جهت بازرسی بین المللی فعالیت های مالی خود برای سالهای 2008 و 2009 آزمون اعلان نموده، طلبات پیشنهاد کرد است که اداره های اودیتی قبل از آن که اظهار آمادگی همکاری کنند باید مهلت گذرانیدن بازرسی خود را دقیق بکنند. در این باره جمشید شرماتوف سرپرست آژانس کاغذهای قیمتناک وزارت مالی تاجیکستان چنین میگوید:
اودیت یکی از طلبات هایی که اویدی تندر اعلان شده است، یعنی که باید که هر یک شرکتی که نیاز دارد در اودیت جمعیت سهامی راغون اشتراک نماید، باید که لایحه شرطنامه با نشان دادن نقشه و مهلت گذراندن سنجش اودیتوری پیشنهاد نماید.
جمشید شرماتوف سرپرست آژانس کاغذهای قیمتناک وزارت مالی تاجیکستان می‌افزاید: هدف از برگزاری اودیت تأمین شفافیت استفاده مبلغ‌های بودجه در سال‌های 2008-2009 از سوی جمعیت سهامی راغون می‌باشد. قرار است این آزمون میان چهار شرکت بزرگ و معروف بازرسان بین‌المللی از جمله شرکت‌های پرایس واتر هاوس کوپرز، دلایت توش تامتسی، ارنس اند یانگ و کی پی ام جی برگزار کرده شود. وزارت مالی تاجیکستان اطلاع می‌دهد که شرکت‌های علاقمند به گذراندن اودیت در این آزمون باید در ظرف 20 روز آینده یعنی تا 20 ایولی سال روان درخواست پیشنهاد کنند و شرکت پیروز باید فعالیت مالی شرکت نیروگاه راغون در دو سال گذشته را بازرسی کند. در این سال‌ها از بودجه تاجیکستان برای از سرگیری ساختمان این نیروگاه همساله تا 100 میلیون دلار مبلغ اختصاص داده شده بود. تحلیلگران مسائل اقتصادی میگویند اگر جریان بازرسی و معلومات گذاری همه جانبه جمعیت سهامی راغون به شرکت اودیتی شفاف صورت گیرد، حکومت تاجیکستان در راه منبد ساختمان با موافقت راغون به چند پیشروی نائل خواهد گشت. دولت عثمان، کارشناس مستقل مسائل اقتصادی تاجیکستان:
این چیز طرفی مثبت دارد. اول اینکه اگر این اودیت یعنی همین سنجش اگر بسیار شفاف ببراید، یعنی اعتماد سرمایه گذاران خارجی زیاد می شود و اینچنین آمدن جلب سرمایه هم آسان می شود. دوم، هم مردم تاجیکستان که در اینجا سرمایه گذاری کردند و بین سهمیه ها خریدند، اعتماد اینا هم زیاد می شود. شاید در آینده مردم بیشتر مثلا بیاین سر این ساختمان حیاتاً مهم برای تاجیکستان سرمایه گذاری کنند.
به این ترتیب شرکت نیروگاه راغون در حال برای فعالیت دو ساله خود مزایده اعلان داشت است که محل ساختمان این نیروگاه از طرف کارشناسان بانک جهانی مورد بازرسی فنی و اکولوژی قرار دارد. هنوز حکومت تاجیکستان به کارهای ساختمانی آغاز نکرده است. به قول اقتصاددان تاجیک دولت نظر جمایف، در چنین شرایطی که کشورهای همسایه و سازمانهای بین المللی انتظار نتیجه کاری کارشناسان بانک جهانی هستند، چگونگی نتیجه اودیت فعالیت دو ساله مالی نیروگاه راغون نیز در امر ساختمان این نیروگاه نقش مهم میبازد.
این پیش از همه برای عبروی ساختمان گیس راغون در بین هم همسایه هایی که هر خلقه ها گفته می شود از دیگر دولت ها که مبلغ نادرست صرف کرده است، هم برای تمام بانک های جهانی و سیستم اینستیتوی مالیوی دنیا می باشد.
به قبل مهندسان این نیروگاه حالا کارهای برقرار سازی ادامه دارد. اخیراً حکومت تاجیکستان اطلاع داد که کارخانه دولتی الکتروتیشمش تولید کننده ماشین آلات سنگین در اوکراین به ساختن دو توربین پر اقتدار برای نیروگاه برقی آبی راغون شروع کرده است. طبق اطلاع سامانه این کارخانه، حکومت تاجیکستان در مورد ساختن این توربینه ها هنوز ماه مارس سال جاری شرطنامه بسته است و این کارخانه در نوبت خود وعده داده است که یکی از این توربینه ها را تا آخر سال 2011 و دیگری را تا آخر سال 2012 ساخته به تاجیکستان ارسال خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت تاجیکستان از شرکت‌های بزرگ جهانی برای اشتراک در بازرسی فعالیت‌های مالی جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
باز یک ماجرای مالیوی در امریکا از اختصاص کمک نوبتی به افغانستان که باید 4 میلیارد دلار را تشکیل میداد خودداری کردند. اعضای کنگره امریکا طلب کردند که اول باید به کجا رفتن پول های پیشینه معلوم شود، آنگاه کابل این 4 میلیارد اضافه‌گی را خواهد گرفت.
آنها گفتند با وجود وعده مبارزه گسترده با فسادکاری، حکومت حامد کرزی نتوانسته است مقامات امریکا را به جدیت اقدام خود متقاعد سازد. ادامه موضوع را از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
در پسمنظر نگرانی ها از وجود فسادکاری در حکومت افغانستان، کمیته کنگرس امریکا سطح کمک به کابل را به اندازه 4 میلیارد دلار پایان آورد. این کمیته گفته است 4 میلیارد تا زمان نگه داشته خواهد شد که حکومت امریکا به چگونگی استفاده کمک ها در افغانستان رسیدگی کند. رهبر کمیته نیتا لوی گفته است تا مطمئن نشود که مبلغ مالیات دهنده امریکا مورد استفاده مقامات فسادکاری حکومتی، شاهانی مواد مخدر و تروریست ها نیست، یک تنگه را هم به کمک اضافه نخواهد کرد. او گفت به بخش مالی حکومت امریکا نامه نوشته است و از آنها خواسته است که استفاده کمک ها در 3 سال اخیر را مورد بازجویی قرار بدهند. گفته می شود که طرح 4 میلیارد از مبلغ عمومی کمک امریکا به افغانستان به بخش نظامی و کمک های بشردوستانه تاثیر ندارد، اما به لایحه های بنیادی زیربنایی این کشور اثر خواهد کرد. کنگرسمن امریکا مارک کیرک از آن نگرانی کرده است که این تصمیم می تواند به لایحه مهمی مثل تأمین قندهار با نیروی برق که عامل مهمی به دست آوردن اعتماد مردم محلی بود تاثیر گذارد. بودجه امریکا در سال 2011 برای کمک های بشری در سراسر جهان 52 میلیارد دلار تخصیص داده است. کاهش کمک به افغانستان شدیدترین واکنش است که قانونگذاران امریکا در برابر فسادکاری در افغانستان نشان دادند. نشریه واشنگتن پست در یکی از گزارش‌های اخیر خود روز دوشنبه نوشت که مقامات بلندپایه افغانستان بارها بازجویی قضیه‌های فسادکاری افرادی سیاسی را برهم زده، در انتقال میلیون‌ها دلار از جانب خبرگان با خارج کشور مساعدت کردند. در همین حال نشریه دیگر وال استریت جورنال گفت در سالهای اخیر بیش از 3 میلیارد با شمول مبلغ‌های امدادی ایالات متحده به افغانستان از این کشور بیرون برده شد. گفته می شود که عملکرد اخیر قانونگذاران امریکا فشارها را بر براک اوباما رئیس جمهوری امریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان افزایش خواهد داد که مبارزه با فسادکاری در افغانستان را جدی بگیرند یا در زمینه کمک های برباد رفته به خشم جامعه امریکا روبرو خواهند شد. کنگرس امریکا در حال مسئله کاهش کمک به افغانستان را بررسی کرد که اریک هولدر دادستان کل ایالات متحده ضمن سفر به کابل این موضوع را با پرزیدنت کرزی به بحث کشید. هولدر در کابل با خبرنگاران گفت:
We have watched with interest from Washington the positive steps that President Karzai and his cabinet have taken.
ما با علاقه زیاد از واشنگتن با اقدامات مثبت پرزیدنت کرزای می نگریستیم. با حکومت وی که برای جاری کردن اولویت قانون تدبیرها می اندیشید، ما با افتخار پرزیدنت کرزای برای اقداماتش کف می زدیم و وی را تشویق می کردیم که تلاش هایش را ادامه دهد، زیرا کارهای زیاد باید انجام
for his actions and encourage him to continue his efforts as much work remains to be done.
مقامات امریکا بارها از حامد کرزی دعوت کردند که مبارزه هدفمندانه علیه فسادکاری و قاچاق مواد مخدر را از برتری های دور دویم ریاست خود عنوان کند، زیرا به گفته آنها این هر دو طالبان را نیرومند می کند. کرزی نیز قول داده بود که فساد را ریشه‌کن و توان گروه های بازرسی را افزون تر می کند. اوایل ماه مارس حامد کرزی ضمن امضای سند عاید افزایش صلاحیت های نهادهای مبارزه با فساد چنین گفته بود:
در کوشش های ما برای مبارزه علیه فساد اداری و رشوت و اختلاس در کشور ما، برای عثمانی صاحب و برای اداره شان، برای صلاحیت بیشتر و محکمتر که به اینها و به ادارات عدلی و قضایی ما سپرده شده کامیابی می‌خواهیم ان شاء الله که و در ملت افغانستان و بهبود اداره افغانستان شد.
اما گزارش های اخیر مطبوعاتی حاکی از آنند که در سمت مبارزه واقعی با فساد کمترین تلاش به خرج رفته است. برای نمونه واشنگتن پست با نقل قول از یک مقام بلندپایه ایالات متحده گفته است که گروه های مشخص از محافظت قوی برخوردارند. این مقام به نشریه گفته است که با دادستانی ها و دادرس های افغانستان امر شده است که اسم مقامات بلندپایه را از روی خط های افراد مورد بازداشت بیرون کنند. تشویش های دیگری نیز موجودند که بخش از کمک های امدادی به افغانستان مستقیمن به جیب طالبان می رسند. به صورت عموم فسادکاری در افغانستان مقامات را ثروتمند و نیرومند می کند، ولی همزمان مردم عادی را ضعیفتر و اعتماد آنها را به ولایت قانون برباد می دهد.
ماجرای مربوط به سرمایه های امدادی امریکا به افغانستان در پس منظر تصمیم اخیر زیر کمیته کنگرسی ایالات متحده.
با این گزارش و با یک ترانه بخش دیگری از برنامه را به پایان می رسانیم.
شب یاد تو کردم جگرم می سوزد، شبی بارانه با لطف خوبانه، من سراغ یار میرم خدا نگبانه. شبی بارانه با لطف خوبانه، من سراغ یار میرم به چشم گریانه. شبی باران، شبی باران، شبی باران، شبی بارانه.
این آهنگ و صدای ما را از مجله خبری رادیوی آزادی میشنوید. اینک سرخط مطالب بخش نهایی برنامه.
زهر قاتل در آب سردریا، آغاز آموزش تاثیر رادیوکلیت ها و سلامت انسان در ولایت سرخ.
صد معاش حداقل، جریمه برای نقص قانون تنظیم، زندگی مرد فقیر را به هم زده است.
و اگر فرصت برنامه دست داد، نگاهی به چند رویداد ورزشی. چه تعداد از بیماران ولایت سغد از تاثیر پرتوگاه های رادیواکتیوی سلامتی خیش را از دست دادند و چگونه می شود از تاثیر بدی آن پیشگیری کرد؟ متخصصان کارخانه وستوگرید مد و یک گروه علمی از آلمان در آخر ماه روان به تحقیق این مسئله ها آغاز می کنند.
قرار است در این پژوهش‌ها از نوترین دستگاه تجهیزات استفاده شود. چرا آموزش وضع پرتوگاه‌های رادیواکتیوی مهم است؟ در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در خوجند معصومی محمد رجب می‌شنویم.
متخصصان کارخانه وستوگردمت میگویند در تاجیکستان چنین برنامه آموزش وجود ذره‌های رادیونوکلید در پرتوگاه‌ها و جسم ساکنان باری نخست روی دست گرفته می‌شود. با گفته آنها رادیونوکلید این ذره نورافکن است که همراه هوا و آب به جسم انسان داخل می شود و قسمی به طور طبیعی خارج گشته، قسمی در بدن برای همیشگی باقی می ماند و تأثیر منفی می رساند. نتیجه های این پژوهش و به دست آوردن معلومات در این باره به سوال پاسخ خواهد داد که ذره های رادیونوکلید به ساکنان محل های نزدیک پرتوگاه های رادیواکتیوی سوخت چگونه تأثیر می رساند و وضع در این مورد چگونه است. عبدالجبار سلاموف، معاون رهبر آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد چنین گفت:
چون تصفیت گذرانند، البته این خوب است، چون باز اون تصفیتی که پیشتر گذرانده شده بودند با آنها اینا رو مقایسه کرده، یک خلاصه ضروری براوردن ممکن است نسبت داشتی مردمی در گرد اطرافی این پرتوگاه ها در شهر تبشه، در دیگر مکان هایی که حالت اکولوژی آن جای ها نه اونقدر خوب است.
عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، افزود تحقیقات های سال های گذشته به درجه نزدیک به اعتدال بودن ذره های رادیونوکلید در مسافه 500 متر دورتر از پرتوگاه ها و از معیار زیادتر بودن آن در آب محل را آشکار ساخته است. قدم دویوم این برنامه به گفته متخصصان کارخانه وستوگردمت آموزش سیر آبی ذره های رادیونوکلید در حوضه رود سیر را در بر خواهد گرفت که برای حفظ صحت ساکنان و محیط زیستی منطقه آسیای مرکزی مهم خواهد بود. این در حال است که برخی از طبیبان سرطان شناس و بیمارستان های محل های نزدیک و پرتاوگاه های رادیواکتیوی سوخت از تأثیر منفی نورافکنی رادیواکتیوی به ساکنان این محل ها و افزایش بیماری های مختلف مخصوصا سرطان میان آنها حرف می زنند. یانوشای محمدقولوف و سابق سردختور شهرک تباشر 30 کیلومتری شمال خوجند در یک مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی در این باره چنین گفته بود:
Как медицинский работник, думаю, что вот эти все заболевания, утешение этих болезненностей.
Ман хамчун корманди тибби фикр мекунам, дар давоми солҳои ахир густариши бемориҳои саратон ва хун ва ноқис таваллуд шудани тифлон аз модар ва таваллуди бар маҳалли тифлон зиёд шудааст. ҳамасола дар шаҳраки Табошар беш аз 200 кӯдак ба дунё меоянд ки 3-4 нафари онҳо нуқсҳои модарзодӣ доранд. Ин ҳама ба назари ман ба зарари манфии партовгоҳи бози радиоактивӣ канори ин маҳал бастагӣ дорад.
Связано именно вот с теми радиационными зонами, которые находятся на открытой на поверхности.
Янушой Маматқулова табиб аз шаҳраки Табошар суҳбат мекард. اما یک آمار صحیح و دقیق درباره افزایش بیماری ها میان ساکنان سوخت از ضرر نورهای رادیواکتیوی وجود ندارد و این موضوع از جانب متخصصان اتمشناس و طبیبان تاجیک مورد آموزش جدی تا کنون قرار نگرفته است. با آموزش این مشکل و شناخت افزا امکان دارد نتیجه گیری از تحقیقات ذره های رادیونوکلید که به گفته دستاندرکاران این برنامه در مدت 2-3 ماه بعد انجام آن در مرکزهای علمی تاجیکستان و آلمان صورت میگیرد آغاز خواهد بخشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
برنامه آموزش تاثیر مواد رادیواکتیو به تندرستی مردم در ولایتی سوخت.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. یک ساکن ناحیه فرغار ولایت ختلان برای نقص مقررات قانون درباره تنظیم جشن و مراسم ها و انعنه های ملی جزای سنگین گرفت. اداره تنظیم جشن و مراسم های ناحیه فرغار او را برای گذرانیدن پنجشنبگی همسری مرحومش با مبلغ قریب $1,000 جریمه بسته است.
این در حالی است که با گزارش مؤمن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب، این مرد پاسبان کارخانه بوده، دست مزدی ناچیزی می گرفته است.
دادگاهی ناحیه فرخور ارگشت سفرف یک ساکن این ناحیه را برای ویران کردن قانون تنظیمی رسم و آیین ها با مبلغ 3,500 سومانی جریمه بسته است. بر طبق حلنامه دادگاه این ساکن خلاف قانون انعنه و جشن و مراسم ها عمل نموده، مراسم منشوده پنجشنبگی را در خانه خود برگزار کرده است. علی خان رحیمف، سرمتخصص تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در جماعت فرخور این ناحیه، میگوید بارها سفرف را هشدار دادند تا از گذراندن چنین مرکه دست کشد، اما او با دعوت ساکنان زیاد چند هفته پی هم این مرکه را برگزار کرده است و میگوید اخیرا آنها از بالای این عمل حجت ترتیب داده با دادگاه شکایت کردند.
قانون شکنی حجت تیار کرده و سوت ارسال کردیم و صد معاشی حداقل اویدی مدعی جریمه بسته شد و صد معاشی حداقل دوبار آگاهیش کردیم شهروند سفر ارگش را، بعد این رفته در جویش پروتکل ترتیب دادیم و سود ارسال کردیم. او را 3,500 سومان هم قرار نرد فاقتیده زنش بودن.
در همین حال ارگشت سفرف میگوید در این کار هیچ قانون شکنی نکرده است و تنها با باز کردن دسترخانی خاکسارانه خواسته است ارواحی زنی مرحومش را شاد کند، ولی اداره تنظیم به نادوریش نگاه نکرده او را با مبلغ بیرون از توانش جریمه کرده است. این هم در حالی است که علمای دین اسلام برگزاری مراسم پنجشنبگی را بیرون از احکام و شریعت اسلام میدونند. عبدالصمد غیرت، یک تن از روحانیان محلی، میگوید
بگیم که 7 روزگی و 40 روزگی و این پنجشنبگی که
مثال برای ما نامش نیادن، این چیزهایی هستند که از دین مبین اسلام نیستند. ما هر هفته پنجشنبه کنیم و در هر روزی هفته میگذشتن مایی تمی خیل مراسم ها برگزار کنیم. با امروز شرایط ما نگه کنیم، این برای هر یک فرد مسلمان یک خیلی بگیم که وزمینی زیاد میارد.
با این وجود برهان سفری یک کارشناس میگوید عملی قانونی ویژه تنظیم و رسم و اینها هم نمیتواند این همه را در یک چهارچوبه تنظیم کند. در حالی که به قول جناب سفری قانونی تنظیمی انعنه و جشن و مراسم ها به زندگی انفرادی شهروندان دخالت میکند.
یا دین جاری کردن یا رسم و آیین تغییر دادن یا که تنظیم دروردن خیلی کار مشکل است. همون مردک وقتی قابلیت امکانیت معرکه کردن دارد، این خوب نیست که یک همسایه کم ویزیاتش اقلا در یک ماه یک بار گوشت هم میبیند یا آش هم میخرد. لیکن از جهت بعدیش این است که همین چیز یک رقابت در آمد تا درجه آمد که در همین مرگ و مرده قالینبری ماده شده مده در آمد. لیکن پر این چیزا برهم دادن با فکر من ناممکن است. تنظیم درست است.
در تقویت با گفته های بالا رستم سعدالایف یک ساکن کلاب میگوید با وجود عمل کردن قانون تنظیم و انعنه و جشن و مراسم ها، مردم با شیوه دیگر از آن مراسم های منع شده تجلیل میکنند و این قانون هم نمیتواند در قبال آن کاری را انجام دهد.
نه با نزدیکی ما هم یاد دو در چمون از زن دادیم. وقتی که به سر عروس رفتیم در اوجه شتوز بود جوی ما محل موده هستن که در سرتراشون مثال اول در نزدی پیش شای اگون رومال های اگون چیز می پرتفتن پول می پرتفتن حضیر در کسوشون می در کسوی همون شبچه ها می اندازن و هم اشه هست مثال خولوش هم هسته مثال های طرفی عروس حوله میبرن که خونه دامود اوش هم هسته و هم خیلی دبدبه و سر پا بری سر پا بینان و امور همه همه وزیر دیده میشه.
قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها 3 سال قبل از جانب پارلمان کشور برای تنظیم برخی مراسم های بهوده و سرمصرب به تصویب رسیده بود. موفق آن هر نفری که بیرون از این قانون پای میدهد به مبلغ معین جریمه کرده میشود. طبق اطلاع رسمی تنها تا 6 ماه اخیر بیش از 30 نفر ساکنان منطقه کلوب برای نقض این قانون جریمه بسته شدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مجازات یک ساکن ناحیه فرخار برای نقض مقررات قانون درباره تنظیم جشن و مراسم ها و عنعنه های ملی و شنوندی ارجمند نوبت میرسد به گزارش ورزشی در مجله بامدادی. سخن به شارح ورزش در دوشنبه نظر الله لطیف.
در مسابقه بین المللی اوید با بوکس برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان که در شهر آستانا جریان دارد، زورترین مشت‌زن‌های 16 کشوری جهان قوا آزمایی می‌کنند. با یک دسته منتخب تاجیکستان 9 نفر شاملند. در دور مقدماتی تنها به 2 مشت‌زن تاجیک میسر شد که به رقیبانشان دست بالا شوند و به دور بعدی راه یابند. یوسف صفاوی دین در رقابت ها در وزن تا 51 کیلوگرم بر مشت‌زن هندوستان سونیل از روی امتیاز با حساب 3-2 غالب آمد. مشت‌زن دیگری تاجیک بهادر کریموف در وزن تا 60 کیلوگرم نسو المخینی سوریگی را با حساب بزرگی 8-1 شکست داد. ولی مشت‌زن های دیگری تاجیک انور یونوسف، اوراز افضلشویف، محمد میرزوالیف، سهرابشو فروزف، سعیدو سمدف، دلاورشو عبدالرحمنوف و جهان قربانوف در دور اول از رقیبانشان مغلوب شده از حق شرکت در دور بعدی محروم گشتند. سیف الله حبیبوف متخصص بوکس علت ناکامی مشت‌زن های تاجیک را در این مسابقه به کم فعالیتی فدراسیون ملی بوکس کشور و کمبود مبلغ مربوط میداند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اساسا این همه چی ما وقتی گپ میزنیم کدام نقشه اینا باشه، اگر مبلغ معین اینا باشه همه این چیزا در بالای کاغذ میمونند. مشکلات همین مبلغ و همین خود نظام کار درست موندگی نیست.
در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان که برای بار دوم برگزار شده است، مشت‌زن مشهور دنیا مایک تایسون آمریکایی همچون مهمانی فخری شرکت دارد و در آخر به توجه مخلصان فوتبال 8 تیم ملی مبارزه را برای دریافت جام جهانی فوتبال 2010 که در آفریقای جنوبی جریان دارد ادامه می‌دهد. دور 4/1 نهایی با بازی هلند و برزیل 2 ایول ساعت 19 با وقت دوشنبه شروع می‌شود. سپس ساعت 23:30 تیم‌های اوروگوئه و گانا رقابت می‌کنند. دو بازی دیگری 4/1 نهایی سوم ایول ساعت 19 بین تیم های ارجنتینا و آلمان و ساعت 23:30 دقیقه میان تیم های پاراگوای و اسپانیا برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش با پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح جمعه 2 ایول سال 2010 میلادی.
پس از چند برنامه های ما رو ویژه گفتارهای یک روز با شما آیین مدارا و صدای هموطن ادامه خواهند داد.
تا لحظه با یک پارچه موسیقی پیش می رویم.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم.